ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. نوید افکاری قهرمان کشتی اعدام شد. خبر عادی‌سازی روابط اسرائیل و بحرین با استقبال شماری از کشورهای جهان روبرو شد. مذاکرات میان دولت افغانستان و گروه طالبان آغاز شد. خوش آمدین به این بخش خبری. من مهرداد قاسم فر هستم. رئیس کل دادگستری استان فارس اجرای حکم اعدام نوید افکاری را تایید کرد. خبرگزاری تسنیم به نقل از کاظم موسوی رئیس کل دادگستری فارس گزارش داده است که صبح شنبه حکم قصاص نفس نوید افکاری با اصرار اولیای دم و خانواده مقتول به مرحله اجرا گزارده شد. نوید افکاری چندی پیش در یک پیام ویدیویی از زندان خطاب به جامعه جهانی گفت:
همه مداری که جمع کردیم و مطالبی که دارم میگم برای اینه که اگر من اعدام شدم همه بدونن تو قرن 21 با این همه هزینه و سازوکارهای حقوق بشری و سازمان ملل و شورای امنیت و غیره که انسان بیگناه در حالی که با تمام توانش تلاش کرده جنگید تا صداش بشنون اعدام شد.
نوید افکاری نایب قهرمان نوجوانان ایران که در پی اعتراض‌های مرداد 97 بازداشت شد، به اتهام قتل یک مأمور امنیتی به دو بار اعدام، 6 سال و نیم حبس و 74 ضربه شلاق محکوم شده بود. وحید و حبیب برادران او نیز هر یک به 54 و 27 سال زندان با شلاق محکوم شدند. آنها گفته بودند که زیر شکنجه از آنها اعتراف گرفته شده است. شمار زیادی از قهرمانان ورزشی به ویژه در رشته‌های کشتی آزاد و فرنگی المپیک جهان اعتراض خود را به صدور حکم اعدام برای این کشتیگیر ایرانی ابراز کرده بودند. از جمله الکساندر مدوید برنده 10 مدال طلای جهان المپیک با اعلام این که در عالم هستی هیچ کس حق ستاندن زندگی کسی را ندارد، از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته بود حکم اعدام نوید افکاری را لغو کنند. فدراسیون جهانی فوتبال، فیفا و سازمان‌های حقوق بشری هم خواستار توقف اجرای حکم اعدام او شده بودند. همچنین دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستار این شده بود که نوید افکاری را اعدام نکنند. در پی اعلام خبر توافق عادی‌سازی روابط میان اسرائیل و بحرین از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، کشورهای مصر، امارات و بریتانیا از این خبر استقبال کردند، اما در مقابل این توافق با محکومیت تشکیلات خودگردان فلسطینی، جنبش حماس، اردن و ترکیه روبرو شد. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر توافق را قدمی مهم در جهت ثبات و صلح در خاورمیانه و کمکی به حل دائمی مسئله فلسطینیان توصیف کرد و دامینیک راب وزیر خارجه بریتانیا آن را خبری بسیار خوب خواند. از سوی دیگر وزارت خارجه ترکیه گفت اقدام بحرین ضربه ای تازه به تلاش ها برای دفاع از مسئله فلسطینیان وارد خواهد آورد و تشکیلات خودگردان فلسطینی همین اقدام را خیانت به آرمان فلسطینیان توصیف کرد. وزارت خارجه ایران همین اقدام بحرین را خفتبار خوانده است. در اسرائیل بنیامین نتانیاهو نخست وزیر روز جمعه گفت که تصمیم بحرین دوران جدیدی از صلح را رقم خواهد زد. تا کنون 4 کشور مصر، اردن، امارات و بحرین در میان کشورهای عربی روابط خود با اسرائیل را عادی کردند. مذاکرات میان دولت افغانستان و گروه طالبان امروز شنبه در دوحه پایتخت قطر برای پایان دادن به سالها جنگ داخلی در این کشور آغاز شد. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا که روز جمعه وارد دوحه پایتخت قطر شد، پیش از آغاز مذاکرات به نمایندگان دولت افغانستان و طالبان هشدار داد که باید از این فرصت تاریخی برای دستیابی به صلح استفاده کنند. به گزارش رادیو آزادی، بخش افغان رادیو اروپای آزاد، زلمای خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان روز جمعه گفته بود خود افغان‌ها باید درباره یک نقشه راه سیاسی برای پایان جنگ توافق کنند. در همین باره با همکارم جکفر احمدی از سرویس بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی همراه میشیم. در استودیو خبر با من همراه است. جکفر، الان در چه موقعیتی هست این مذاکرات و در واقع آیا این مذاکره امیدی بهش میره که بتونه یک گامی فراتر بره از آنچه که تا به حال بوده؟
تشکر از شما. امروز بر افغانستان یک روز تاریخی است، طور که شما هم گفتین پس از 19 سال جنگ در افغانستان دو طرف قرار است که رو در رو به روز دوشنبه با هم دور یک میز بنشینن و صحبت بکنن برای برقراری صلح در افغانستان و پایان جنگ، که در نتیجه از او بیش از 2000 سرباز آمریکایی هم در افغانستان جان دادند. طور که شما هم گفتین امروز دوحه پایتخت قطر میزبان مراسم گشایش گفتگوهای بین افغانها بود. در این مراسم عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان دومین سخنران بود که به سخنرانی پرداخت. آقای عبدالله در بخش از صحبتاش روی برقراری آتش بس بشر دوستانه و صلح پایدار در افغانستان تاکید کرد و از اراده دولت افغانستان برای پایان جنگ در این کشور سخن گفت و با عنوان مثال از تشکیل این شورا یاد کرد که میتونه نشان دهنده اراده حکومت افغانستان برقراری قراری صلح در افغانستان باشه. سومین سخنران ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر بود. آقای برادر در بخش صحبتاش روی نظام اسلامی در افغانستان تاکید کرد و گفت که نباید اطراف دخیل در این مذاکرات به خاطر منافع شخصیشان اسلام را نادیده بگیرن و قربانی بکنن. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده هم امریکا هم به سخنرانی پرداخت و این لحظه را یک لحظه امیدبخش خواند. البته ما صحبت کردیم با شماری از تحلیلگران در افغانستان. آغاز این مراسم همراه است با امیدواری ها و خوشبینی ها، اما آن صبح شماری از فعالای زن در افغانستان نگران هستند که مبادا در نتیجه توافق احتمالی بین دولت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبا دست آورهای 19 ساله این کشور به اصطلاح به هدر برو و زنا و دخترها باز هم محروم شون از آموزش و کار کردن.
جنگفر اگه به ما بگی که چه در واقع موانعی وجود داره، مهمترین در واقع موانعی که وجود داره که احتمال داره این مذاکرات رو با مشکلات و دستانداز روبرو بکنه چی هست؟ میدونیم که آمریکا به هر حال اصرار زیادی داره که نیروهاشو از افغانستان خارج بکنه و این ضرب العجل وجود داره برای طرفین. چه چیزی ممکنه طرفین رو دوباره بدون دستاورد از قطر به خانه هاشون بفرسته؟
خب تحلیل شما روی از تحلیلگرایی است که این مذاکرات خالی از دشواری ها و چالش های بزرگ نخواهد بود. البته مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هم دیروز تاکید کرد که مذاکرات دشوار خواهد بود. یک نگرانی مطرح هست که آنچه طالبان در توافقنامه صلح با ایالات متحده در 29 فوریه در قطر سپردن مبادا بخشای از او را عملی نکنن، از جمله قطع رابطهشان هست با گروه های تروریستی از جمله القاعده. ما صحبت های چند روز پیش جنرال فرانک مکینزی فرمانده سنتکام را هم داریم که در او تأکید کرد که تا اکنون نشانه از قطع رابطه طالبان با القاعده دیده نمیشه. مسئله دیگه مورد اختلاف آتش بس هست. امروز ما با حداقل دو عضو هیئت مذاکره کننده طالبان داشتیم. به گونه در حرف و سخن از اینا تناقض دیده میشه. سهیل شاهین یک عضو این هیئت گفت که در موقع مناسب روی آتش بس صحبت خواهد شد، اما عبدالسلام حنفی عضو دیگه هیئت گفت که آتش بس بخشی از آجندای مذاکرات هست.
خیلی سپاسگزارم از تو جعفر. همکارم بود از بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، جعفر احمدی. از ابتدای فعالیت ستادهای انتخاباتی رقبای اصلی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، بحث دخالت هکرهایی از روسیه، چین و ایران برای اختلال در روند آن مطرح شد. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید گزارش‌ها از تلاش هکرهای ایرانی برای هدف قرار دادن افراد و سازمان‌های فعال در انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 آمریکا مضحک است و برای تهران اهمیتی ندارد که چه شخصی در کاخ سفید ریاست می‌کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سعید خطیب‌زاده روز جمعه 21 شهریور همچنین دولت آمریکا را متهم کرد که دهه‌ها در انتخابات کشورهای دیگر از جمله ایران دخالت کرده و نمیتواند خود چنین ادعایی را مطرح کند. گزارش مربوط به دخالت هکرهایی از ایران، روسیه و چین البته توسط دولت آمریکا مطرح نشده، بلکه روز پنجشنبه 20 شهریور تام برت معاون شرکت مایکروسافت در مطلبی که در وبسایت این شرکت منتشر کرد نوشت که فعالیت این هکرها نشان می‌دهد گروه‌های خارجی تلاش‌های خود را برای مداخله در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2020 تشدید کردند. بر اساس گفته ای وی نه تنها نامزدها و کارمندان ستاد انتخاباتی آنها بلکه مشاوران این افراد نیز هدف قرار گرفتند. پیش از این مایکل فلین مشاور سابق امنیت ملی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مورد خطر هکرهای چین، روسیه، ایران و حتی کره شمالی گفته بود آنها در این زمینه بسیار دقیق و شانه به شانه یکدیگر عمل می‌کنند.
Potentially the North Koreans. I mean, these are countries and other countries who may be, you know, quote unquote our allies because they can.
تام برت معاون شرکت مایکروسافت همچنین تصریح کرده که گروه مرتبط با بخش اطلاعات نظامی روسیه که مسئول هک ستاد مبارزات انتخاباتی حزب دموکرات در سال 2016 بود اینک اقدامات خود در حملات سایبری به اهداف مرتبط با انتخابات آمریکا از سر گرفته و کوشیده است تا به کامپیوترهای 200 نهاد از جمله ستادهای انتخاباتی و مشاوران آنها نفوذ کند. خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید به رغم اینکه مقام‌های اطلاعاتی آمریکا ماه گذشته گفته بودند که روسیه به دونالد ترامپ و چین به جو بایدن تمایل دارند، اما مایکروسافت میگوید هکرهای چینی افراد نزدیک به ستاد انتخاباتی جو بایدن را نیز هدف قرار دادند. این مقام مایکروسافت در ادامه گفته است هکرهای مورد حمایت حکومت ایران بین ماه‌های مه و ژوئن تلاش‌های ناموفقی برای حملات سایبری به مقام‌های ستاد انتخابات دونالد ترامپ داشتند. مقام‌های دولت ایران به ویژه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در طول دو سال گذشته بارها از ریاست جمهوری ترامپ در آمریکا ابراز نارضایتی کرده و تمایل خود را برای ریاست جمهوری فرد دیگری به جز دونالد ترامپ نشان دادند. امین ثابتی کارشناس امنیت سایبری مقیم لندن پیش از این در مورد امکان و نحوه عمل کرده هکرها در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به رادیو فردا گفته است:
بحث در مورد این که آیا میتونن کشورهای مثل چین، روسیه و ایران در انتخابات 2020 امسال آمریکا مثل انتخابات 2016 تاثیر بذارن امکانش هست، ولی بحث این که چجوری انجامش خواهند داد، خب روش‌های مختلف وجود داره. مثلا در مورد چین و روسیه حدسی که زده میشه ممکنه دوباره برن سراغ حساب‌های افرادی که در کمپین‌های انتخاباتی شرکت می‌کنن و سعی کنن اونا رو هک کنن و اطلاعاتو به صورت عمومی منتشر کنن، دقیقاً اتفاقی که در سال 2016 برای دموکرات‌ها افتاد. ولی در مورد ایران بیشتر حدسایی که زده میشه این استش که کمپین های دیس انفورمیشن میس انفورمیشن همون انتشار اطلاعات غلط راه بندازن و مثلا اگر فرض کنیم حالا گفته شنیده هایی هست که اگر بخوان بایدن برنده انتخابات بشه سعی بکنن که کمپین های راه بندازن علیه ترامپ و اطلاعات غلط در مورد کمپین ترامپ منتشر کنن. این کلیات داستان هستش.
در همین حال مقام‌های امنیت سایبری در آمریکا به CNN گفتند مایکروسافت توانسته فعالیت هکرهایی برای دستیابی به ایمیل‌های افراد مرتبط با ستادهای انتخاباتی را رصد کند، اما شواهدی در دست نیست که مجموعه‌های مرتبط با سیستم انتخابات در آمریکا هدف قرار گرفته باشند. رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی کاخ سفید تأکید کرده است چین گسترده‌ترین برنامه را در بین کشورهای جهان برای دخالت در انتخابات ماه نوامبر ایالات متحده دارد. آقای اوبراین همچنین تأکید کرد که آمریکا برای چینی‌ها، روس‌ها، ایرانی‌ها و برخی دیگر از کشورهایی که نام آنها را اعلام نکرد، روشن ساخته که هر تلاشی برای دخالت در انتخابات آمریکا با عواقب خارق‌العاده روبرو خواهد شد. روسیه و چین در ماه‌های اخیر پیوسته هر گونه دخالت در انتخابات آمریکا و یا حملات سایبری به نهاد و سازمان‌های سیاسی آمریکا را رد کرده‌اند.
شاهین بشیری گزارش میداد و با این گزارش میرسیم به پایان این بخش خبری. در ساعت 15 و 15 دقیقه به وقت تهران هستیم. سپاسگزارم که با من مرشد قاسمفر همراه بودید. از شما دعوت میکنم با ادامه برنامه های ما از رادیو فردا همچنان همراه بمانید.